ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام های من ستار فروخ را بپذیرید و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در صدر گزارش های خبری ما میشنوید که شورای عالی صلح از بحث ها و نتایج اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال کرده است. سایر مطالب خبری و برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را هم داریم. پیش از آن تازه ترین و مهمترین اخبار افغانستان و جهان. در خبرهای جهان که تا لحظات دیگر سلطان محمد سرور پیشکش میکند میشنوید که افراد مسلح ناشناس در پاکستان یک زعیم قومی طرفدار حکومت را با 6 عضو خانوادهش در جنوب غرب این کشور به قتل رساندند و یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین مصر بازداشت شده است. نخست خبرهای افغانستان با ویدا برکی.
شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و لندن استقبال کرد. وزارت عدلیه افغانستان قانون سرپرستی اطفال را جهت تصویب به ولسی جرگه فرستاد و مقام های امنیه ولایت کندهار از حمله مسلحانه افراد مسلح ناشناس بالای یک زن در این ولایت خبر می دهند. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال می کند. در این نشست که روز گذشته با حضور رئیس جمهور کرزی و صدر زمان پاکستان و بریتانیا در شهر لندن انجام شد، توافق صورت گرفت که یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته و با ملا برادر دیدار کند. شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که آنان حاضرند تا هیئتی از این شورا را برای گفتگو با ملا برادر به پاکستان بفرستند.
این که یک هیئت به پاکستان سفر کند، شورای عالی صلح در این زمینه کدام مشکل ندارد. ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند. طبیعی است که مردم هم می خواهند که این نشست ها تشریفاتی نبوده و جنبه عملی داشته باشد.
در نشست سه جانبه به میزبانی صدر اعظم بریتانیا، صدر اعظم پاکستان تعهد کرد که در پروسه صلح افغانستان همکاری بیشتر میکند. مقام های پاکستان در گذشته نیز تعهدات مشابهی را سپردند، اما گفته می شود که این کشور در عمل تا کنون به پروسه صلح افغانستان همکاری نکرده است. وزارت عدلیه افغانستان قانون سرپرستی اطفال را جهت تصویب امروز به ولسی جرگه سپرد. این قانون دستیابی اطفال یتیم و بی سرپرست را به تربیت سالم، تعلیم و آموزش، تامین معیشت، صحت و سلامت جسمی تضمین می کند. حبیب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان در نشست ولسی جرگه تصویب این قانون را ضرورت مبرم دانسته، خواهان تصویب فوری این قانون شد. این قانون به تصحیح از ماده 54 قانون اساسی افغانستان تدوین شده است. و مقامات امنیه ولایت کندهار میگویند که افراد مسلح ناشناس بالای یک زن در این ولایت حمله کردند. یک تن از مسئولین امنیتی این ولایت که نخواست از وی نام برده شود با رادیو آزادی گفت که افراد مسلح بالای یک زن به نام رازیه در قریه حاجی عرب صبح امروز فایر کردند. با گفته وی در این حادثه پسر این خانم کشته شد و خودش زخمی شد. مسئولین شفاخانه میرویس کندهار با تایید این خبر میگویند که تا اکنون مسئولیت این حمله را کسی بر دوش نگرفته است. حدود 4 ماه قبل اسلام بیبی رئیس پلیس زنان ولایت هلمند و نگاره از سوی افراد مسلح ناشناس با ضرب گلوله کشته شدند، اما تا اکنون عاملین آن گرفتار نشده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. تحولات منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
افراد مسلح ناشناس یک زعیم قومی طرفدار حکومت را با 6 عضو خانواده اش در جنوب غرب پاکستان به قتل رساندند. مقامات پاکستانی گفتند که این حادثه صبح روز سه‌شنبه در دره بوکتی ایالت بلوچستان رخ داده است. به گفته آنها حمله کنندگان به خانه دارا خان داخل شده، خود او را با همسر، پسر، عروس و 3 نواسه اش هدف تیر قرار دادند. مهاجمان فرار کردند. کسی به صورت فوری مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی بلوچستان از مدت‌ها شاهد جنگ شورشیان برای جدایی طلبی و گرفتن سهمی بیشتر از منابع نفت و گاز این ولایت می‌باشد. ایالت بلوچستان شاهد برخوردهای فرقه‌ای میان اقلیت شیعه و اکثریت سنی‌ها نیز بوده است. یک خبر دیگر از پاکستان میگوید طبق گزارش ها یک دختر نوجوان در پاکستان پس از اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و زنده به گور شده از مرگ نجات یافته است. رسانه های هند از قول صدیق مغل یکی از باشندگان منطقه توبتیک سنگ ایالت پنجاب گزارش می دهند که این دختر 13 ساله هنگامی که روانه درس قرآن بود از سوی دو مرد اختطاف و مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. او میگوید که اختطافچیان دختر وی را پس از تجاوز در یک قبر کم عمق در کنار سرک گذاشته بودند تا خود جان دهد، ولی او توانسته که خود را از آن بیرون آورد. صدیق مغل این واقعه را به پلیس گزارش داده، ولی گفته می شود که پلیس در آغاز از همکاری و تحقیق در این قضیه خودداری کرده است، ولی یک محکمه لاهور روز شنبه از این قضیه آگاهی حاصل کرده و یک قاضی را به پیگیری آن مکلف ساخته است. سپس به پلیس دستور داده شده که این قضیه را تحقیق و بدون تأخیر به محکمه گزارش دهند. گزارش ها از ازبکستان می رسانند که حساب های بانکی شرکت رسانه‌ای به نام تیرا گروپ که با گلناره کریموفا دختر رئیس جمهور ارتباط دارد منجبت ساخته شدند. مقامات انفین بانک در تاشکند دیروز به رادیو آزادی گفتند که این حساب های بانکی به خاطر تحقیقات جاری به ارتباط خلاف ورزی مالی منجمد ساخته شدند. تیرا گروپ مالک چندین شرکت رادیو و تلویزیون و وبسایت های مربوط به کریموفا مسن‌ترین دختر رئیس جمهور می باشد. یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. رسانه های مصری و غربی گزارش می دهند که عصام العریان صبح امروز در یک ناحیه در شرق قاهره از جایی که در آن پنهان بود دستگیر شد. عصام العریان معاون حزب آزادی و عدالت جناح سیاسی اخوان المسلمین می باشد. اردوی مصر پس از برکنار ساختن رئیس جمهور محمد مرسی به تاریخ 3 ماه جولای گذشته دست به سرکوب اعضای حزب اخوان المسلمین زده است. عصام العریان آخرین عضو ارشد این حزب می باشد که دستگیر می شود. یک گزارش ملل متحد می گوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل بسیار عظیم در جهان و خصوصا در کشورهای رو به انکشاف می باشد. این گزارش می افزاید که 7.3 میلیون دختر زیر سن در کشورهای رو به انکشاف مادر شدند. از جمله این 7.3 میلیون دختر 2 میلیون آنها 14 سال یا کمتر از این عمر دارند. و در نتیجه آتش سوزی در یک سرویس نقلیه در جنوب هندوستان حداقل 40 نفر کشته شدند. پلیس میگوید این بس با یک دیوار کنار سرک برخورد کرده آتش گرفته است. با گفته پلیس اکثریت قربانیان از جمله اطفال زنده تا مایه حریق شدند. پایان اخبار.
ساعت 3:08 پس از ظهر است. این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. در ادامه برنامه حاضر با من ستار فروخ که به همکاری تکنیکی طاهر روشان ارائه می شود از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. بحث ها و نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا از سوی شورای عالی صلح استقبال شده است.
پس این بار من امیدوارم که گام های عملی برداشته شد.
شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد بحث ها و نتایج این اجلاس چه فکر می کنند؟
با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشد، من فکر میکنم که تعیین هیئت ها هم نمیتونه مهم و مؤثر باشد.
گزارش را در مورد رهایی زندانیان و مشکلات زندانیان در ولایت هرات هم میشنوید. سایر مطالب خبری را هم داریم در نیمه دوم. برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را داریم. در برنامه در جستجوی انصاف مشکل یک محصل بخش شبانه پوهنتون تعلیم و تربیه با وزارت تحصیلات عالی در میان گذاشته شده است.
مشکل لیلی از جو محل بوده باشه، از ما کجا زندگی کنیم؟ 5000 افغانی فیس میسر که ما تسلیم کنیم، باز با تاکار 6000 افغانی کرایه بگیریم بدون بر.
ما میفهمیم مشکل از این دوست خدا، پس وقتی که فرم امتیاز را میگرفت این شرایط را باید درک میکرد.
و در برنامه حقیقت چیست مصاحبه را با محمد اکبر استانکزی معاون کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولیسی جرگه انجام داده ایم.
از این حکومت فعلی هیچ توقعی نداریم که از این غاصبان بازپرس کنن یا از این غاصبان پرسان کنن یا از این مردمی که متهم به قصد است پرسان شان که آیا زمین چرا غصب کرده.
از شما دعوت میکنم که با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان از نتایج و فیصله های نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا استقبال می کند. در این اجلاس که دیروز با حضور رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان و بریتانیا در شهر لندن انجام شد، توافق صورت گرفت که یک هیئت شورای عالی صلح به پاکستان رفته و با ملا برادر دیدار کند. شورای عالی صلح افغانستان در حالی که برای فرستادن یک هیئت این شورا به پاکستان ابراز آمادگی می کند، اما روی همکاری های عملی و صادقانه آن کشور در گفتگوهای صلح تاکید می ورزد. آگاهان امور سیاسی در مورد نتایج نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا چی دیدگاهی دارند بیشتر در گزارش سید فتی محمد بها از کابل بشنوید.
در چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا یک بار دیگر پاکستان تعهد نمود که در گفتگوهای صلح افغانستان و از بین بردن مراکز تروریستان در منطقه همکاری میکند. یکی از توافقات مهم دیگر در پایان این نشست سفر یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان است تا در آنجا با ملا برادر فرد شماره دوم طالبان که به تازگی از قید پاکستان رها شده دیدار نماید. در این حال سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از این فیصله استقبال کرده و میگوید که آماده این سفر به پاکستانند. اما مولوی شهزاده شاهد که به روز چهارشنبه با رادیو زدی صحبت میکرد ابراز امیدواری نمود تا این بار پاکستان به تعهداتش صادقانه عمل کند.
این که یک هیئت به پاکستان سفر کند شورای عالی صلح در این زمینه کدام مشکل ندارد. ما می خواهیم که پاکستان در آوردن صلح در افغانستان همکاری جدی و صادقانه کند. طبیعی است که مردم هم می خواهند که این نشست ها تشریفاتی نبوده و جنبه عملی داشته باشد. پس این بار من امیدوارم که گام های عملی برداشته شوند.
چهارمین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به روز سه‌شنبه با حضور رئیس جمهور کرزی و نواز شریف صدر اعظم پاکستان و میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در شهر لندن انجام شد. بر اساس یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان در این نشست روی گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان و انتقال برق و گاز کشورهای آسیای میانه از خاک افغانستان به پاکستان و هند نیز توافق صورت گرفت. در سومین نشست میان این سه کشور که حدود 9 ماه پیش در لندن برگزار گردید، توافق به ملامت تا گفتگوهای صلح افغانستان باید در جریان 6 ماه آینده به نتیجه مطلوب برسد. اما این کار صورت نگرفت و برعکس حملات مخالفان مصالح دولت افغانستان در این مدت شدت کسب کرد. از سوی هم وحید مژده، یکی از آگاهان امور سیاسی، جز توافق روی دیدار هیئت شورای عالی صلح با ملا برادر، نتایج این نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا را پردستاورد نمی داند.
یک بار دیگر آقای کرزی بدون یک اجندای وسیع به این نشست رفت و خواستش هم خیلی محدود و فقط آزادی یک فردی که او در دست نیروهای پاکستانی اسیر است، فقط همین مسئله بود. بیشتر پاکستانی ها به هر حال او را در اختیار دارند و به اختیار خودش نیست و بنابراین میشه که او را بیارن و با هیئت شورای عالی صلح میره با اونا بشنن و مذاکره بکنن. اما این که نتایج مذاکره چی خواهد بود، این موضوعی است که من فکر میکنم که در آینده باید مسئله را انتظار کشید.
در بیش از یک دهه گذشته پاکستان همواره به دامن زدن نامنی ها در افغانستان و حمایت از مخالفان مسلح این کشور متهم شده است، اتهاماتی که از سوی مقام‌های پاکستانی بی اساس خوانده شده‌اند. هرچند این بار پاکستان تعهد نموده که زمینه دیدار ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را با اعضای شورای عالی صلح افغانستان فراهم می‌سازد، اما شماری از کارشناسان این مسئله را نیز نیرنگ تازه از سوی آن کشور می‌دانند.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند با توجه به نتایج نشست‌های مشابه که در گذشته برگزار شده است، این اجلاس سه جانبه لندن هم برای افغانستان پر دستاورد تمام نخواهد شد. فوزیه کوفی یکی از این وکلا به رادیو آزادی گفت پاکستان علاقمند امضای توافقنامه همکاری‌های درازمدت استراتژیک با افغانستان است و تا زمانی که به همین هدفش نرسد در پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه نخواهد کرد. مرزی احمدزی خبرنگار رادیو آزادی در کابل این صحبت را با خانم کوفی انجام داده و در اول نظر او را در خصوص بحث‌ها و تصامیم نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا پرسیده است.
با توجه به تاریخ صحبت‌ها و مذاکرات گذشته بین افغانستان و پاکستان و با توجه به اینکه پاکستان هیچ مجبوریت نداره که صادقانه در پروسه صلح همکار باشه، ما فکر میکنم که تعیین هیئت‌ها هم نمیتونه مهمت و مؤثر باشه در تعیین در پروسه صلح و مخصوصا در رهایی رهبرای طالبان. فراموش نکنیم که چند قبل هم دولت پاکستان وعده دادن که ملا برادر را رها میکنن، اما عملا هیچ کس از آدرس ملا برادر آگاه نیست. بنان صادق پاکستان مجبوریت نداره که صادقانه حمایت کنه، به دلیل از این مجبوریت نداره که پروژه طالب در دست پاکستان یک پروژه بسیار خوب است که همیشه تانسته در برابر افغانستان و برای منافع خودش در جهان استفاده کرده. از او جهت به خوشبینی های وجود نداره، مخصوصا اینکه پاکستان علاقمند پیمان استراتژیک با افغانستان است و مردم افغانستان هیچگاه نمیخواهند پیمان با کشوری داشته باشند که مشترکات دوستیشان کمتر است. بنان از اون لحاظ پاکستان فکر میکنم در روند صلح هم کار نخواهد بود.
خانم کوفی، گفته میشه که این بار با نمایندگی ملا عمر متصم آقا جان صحبت میکنه در پیوند به مذاکرات صلح، چی فکر میکنین که این صحبت ها باز در کجا آغاز شوه و در زمن این صحبت ها را گفته میشه که تا جای آغاز هم کرده، چقدر مثمر میبینین این صحبت ها را؟
البته صحبت مستقیم با خود طالبا برای تنزیل اونا یا تغییر موقعیتشان در مورد افغانستان مفید است، ولی با توجه به اینکه یعنی رابطه مستقیم با ملا عمر یا نماینده هایش یک گام خوب است، برای اینکه ما تا حال با کسان مذاکره می داشتیم که یا دکاندار بودن یا هم کسانی بودن که تجار بودن از دست ملا عمر می آمدن، حالا که با خود ملا عمر مستقیم صحبت میشه یک گام خوب است. ولی با توجه به اینکه پاکستان طالب تولید پاکستان است، ما فکر نکنم در نهایت نتیجه مؤثر داشته باشیم.
خانم کوفی، در سفر اخیر خود جمهور رئیس کرزی که به انگلستان رفته بود، این نشست شما چقدر امین نتایج و آجندایش مثلا قابل غور قرار میدین و چقدر در شرایط حاضر به افغانستان ایره مفید میبینین؟
از یک لحاظ مفید است که با توجه به اولویت‌های جهانی مثلا جنگ سوریه، بحران اقتصادی خود ممالک، حال تازه شدن اطلاعات استخباراتی که توسط آمریکا صورت گرفته به کشورهای مختلف، اینا اولویت‌های جهانی هستند، بسای داغ هستند. افغانستان دیگه یک بحث مورد پسند و مورد علاقه در سطح جهان نیست. به اون لحاظ من فکر می‌کنم هر نشستی که در مورد افغانستان باشه یک گام خوب است. به این نشان می‌دهد که افغانستان هنوزم در سطح جهان مطرح است. اما این که نتایج عزیز به پاکستان مؤثر باشه، با توجه به مسائلی که من گفتم که اولا پاکستان می‌خواد پیمان داشته باشه با افغانستان که مردم افغانستان اینو نمی‌خواهند، دوم تا زمانی که پیمان نشه پاکستان همکار صادق در پروسه صلح نخواهد بود، بنان ما خوشبین زیاد نیستم.
فوزیه کوفی یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که نظرش را در مورد نتایج بحث‌های اجلاس سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا ابراز می‌کرد. شما می‌توانید رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. در این حال روزنامه تایمز بریتانیا به نقل از مقامات بریتانوی خبر داده که آنها در مورد بهبود روابط کابل اسلام آباد به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کردند. این مقامات گفتند می‌دانند که توافقات اجلاس اخیر سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا که به میزبانی دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در لندن برگزار شده بود عملی نشده و صرف در حد تعهدات باقی مانده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:19 پس از ظهر به وقت افغانستان است. درست ساعت 3:30 فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. مطالب خبری ما را در برنامه حاضر ادامه می دهیم. یک مقام غربی بروز سه شنبه تایید کرد که بازداشت یک قماندان ارشد طالبان پاکستانی در ماه گذشته توسط نیروهای آمریکایی به ناکامی یک تلاش حکومت افغانستان برای ایجاد ائتلاف مخفی با این گروه شورشیان منجر شد. ایالات متحده آمریکا در ماه جاری گرفتاری قماندان ارشد طالبان پاکستانی لطیف محسود را تایید کرد. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نقاط آن را از آرش همایون می‌شنوید.
ماه گذشته از زمانی که اداره امنیت ملی افغانستان یک شورشی ارشد پاکستانی را برای مذاکرات به کابل انتقال می‌داد، قطار حامل وی مورد حمله نیروهای خاص آمریکایی قرار گرفت و قماندان پاکستانی توسط آنها توقیف شد. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده آمریکا بعد از آن که از پلان اداره استخبارات افغانستان در مورد کار با طالبان پاکستانی و استفاده بعدی از آنها بر ضد پاکستان اطلاع حاصل کرد، این عملیات را برای دستگیری لطیف محسود انجام داد. روزنامه نیویورک تایمز از قول دو مقام افغان می نویسد که گفتند آمریکایی ها یک تفاهم تجربی را با لطیف محسود صدمه زدند که بر اساس آن در صورت عدم حملات طالبان پاکستانی بر نیروهای افغان در امتداد سرحدات، افغانستان آنها را آرام می گذاشت. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حکومت افغانستان لطیف محسود را یک شورشی که ماموریت صلح داشت خوانده است، اما به گفته برخی مقامات پلان نهایی این بود که با استفاده از آن از نظامیان پاکستانی انتقام گرفته شود. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا پاکستان را متهم می کنند که استخبارات نظامی آن کشور با طالبان ارتباط داشته، آنها را پناه داده و از آنها در حملات در این سوی سرحد بر ضد افغانستان حمایت می کند. یک مقام غربی که از افشای نامش و ارائه جزئیات خودداری کرده است، در صحبت با روزنامه نیویورک تایمز تلاش حکومت افغانستان را به خاطر تشکیل یک ائتلاف با طالبان پاکستانی تایید کرده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دستگیری لطیف محسود را توسط آمریکایی‌ها یک تخطی از حاکمیت آن کشور خوانده است. نشر خبر این رویداد در حال صورت گرفته است که افغانستان در مورد این که آیا قرارداد همکاری‌های امنیتی را با آمریکا امضا کند یا خیر تصمیم می‌گیرد. تحریک طالبان پاکستان که برای سرنگون ساختن حکومت آن کشور تلاش می‌کند، به شهزاد فیصل آمریکایی پاکستانی الاصل تکنیک‌های ساختن بم را آموزش داده او را تمویل کرده بود. شهزاد فیصل تلاش کرد تا در سال 2010 میلادی یک موتر حامل مواد انفجاری را در تایم سکویر نیویورک منفجر سازد و این تلاش وی ناکام شد.
ساعت 3:22 پس از ظهر است. در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی شنیدن برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. حکومت افغانستان میگوید تلاش ها جهت ترویج بانکداری در این کشور ادامه دارد. یک مسئول وزارت مالیه افغانستان در مراسم افتتاح نمایشگاه مالی و بانکداری به روز سه‌شنبه در کابل گفت در حال حاضر نزدیک به 25% از افغان‌ها حساب بانکی دارند. در این نمایشگاه دو روزه مالی و بانکداری که به منظور ترویج بانکداری زیر عنوان دسترسی به تمویل در کابل راه‌اندازی شده، بیش از 3500 عضو بخش تجارتی افغانستان اشتراک کردند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
با گفته این مسئولان وزارت مالیه، تعداد افرادی که حساب بانکی دارند در دو سال گذشته از 1 میلیون به 3 میلیون افزایش یافته و تلاش ها جهت ترویج بانکداری میان مردم هنوز هم جریان دارد. معین این وزارت در مراسم افتتاح نمایشگاه مالی و بانکداری به روز سه‌شنبه در کابل گفت که به اساس احصائیه های موجود حدود 50 میلیارد دلار سرمایه افغانستان در بانک های خارجی و یا در منازل موجودند. گل مقصود ثابت خواهان ایجاد قوانین و سهولت های بیشتر در عرصه بانکداری شد تا با گفته ای وای مردم بتوانند به آن اعتماد کرده و سرمایه هایشان را در بانک به امانت بگذارند. حالا وظیفه حکومت است که برای بانک ها برنامه های تشویقی را ارائه نمایند تا بانک ها را مجبور بسازند برای مردم پول بدهند. اگر حکومت پالیسی را ایجاد نماید که به اساس آن به بانک هایی که سهولت ایجاد می کنند پول بدهد، بانک ها نیز تشویق شده و در سایر بخش ها سرمایه گذاری می کنند. کابل بانک نخستین بانک خصوصی در افغانستان بود و مردم یک مقدار پول هنگفتشان را در این بانک گذاشته بودند. اما این بانک به دلیل مدیریت ناسالم حدود 3 سال قبل ورشکست شد. به اساس گزارش ها مسئولان این بانک نزدیک به 900 میلیون دلار سرمایه مردم را حیف و میل کرده بودند. رئیس اتحادیه بانک‌ها در افغانستان میگوید بر اساس احصایه‌گیری اخیر در 10 بانک خصوصی و دولتی افغانستان مردم 120 میلیارد افغانیشان را سپردند که بیش از 34 میلیارد آن از سوی این بانک‌ها به گونه قرضهای کوچک و بزرگ به مردم داده شده است. خلیل صدیق بر رادیو آزادی چنین گفت
که بیش از 3 میلیون حساب در بانک‌ها وجود دارد. بنابراین مجموع دپازیت‌های مردم در بانک‌ها به 120 میلیارد افغانی میرسد. بر فکر می‌کنم در شرایط افغانستان مبلغ قابل ملاحظه است.
مسئولان در حکومت افغانستان میگویند که در حال حاضر سیستم بانکداری در جهان الکترونیکی شده و حکومت این کشور نیز تلاش میکند تا در عرصه بانکداری سهولت‌های بیشتر را ایجاد کند. ظرف یک دهه گذشته در کنار کابل بانک، بانک‌های خصوصی دیگر چون عزیزی، میوان، باختر و چندین بانک به فعالیت آغاز کردند، اما ورشکستگی کابل بانک مردم را به نحوه فعالیت این بانک‌ها به اعتماد ساخته است. برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که همین مسئله سبب شده تا افغان‌ها برخلاف کشورهای جهان پول نقدشان را در خانه نگهداری کنند، که این کار در برخی موارد خالی از خطر نبوده است.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن
رسانه آزاد نمی شد
مکتب دختران نمی بود سرنوشتشان تاریک می بود
رادیو آزادی حامی دموکراسی
از همراهیتان تا این ساعت با رادیو آزادی سپاس گزاریم شما که تازه به رادیو آزادی پیوستید برایتان خوش آمدید میگیم حالا هم گزارش داریم در مورد رهایی دهاتن از زندانیان از زندان ولایت هرات. این زندانیان که 4 تنشان زنان هستند به اساس فرمان رئیس جمهور کرزی به مناسبت عید قربان از قید رها شدند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات در مورد گزارش دارد و بیشتر بالای مشکلات زندانیان در زندان این ولایت تمرکز کرده است.
بزرگترین شکایت زندانیان نبود جای مناسب و انتقال مواد مخدر در زندان است چیزی که از چند سال به این طرف همواره مطرح بوده تعدادی از زندانیان از مشکلات گوناگون در داخل محبس شکایت دارند که از همه مهمتر انتقال مواد مخدر از سوی ملاقات کنندگان و در بعضی اوقات از سوی کارمندان این اداره سر و صداهای زندانیان را به همراه داشته است
بلاک دوم کلا شاید 300 متر باشه 1500 نفر زندگی میکنن
زای نست مسلمانان پازاب دیر به حالت بیگناه خلق بندیانی تا خدا دې قسم چې بیگناه خلق بندیانی
لو مواد مخدره که وارد میکنن از بیرو چی از طریق ملاقاتی یا پرسونل ما بسن بعضی ها بدیدن که داخل ما بس آوردن افراد های هست از بیرون پاک میایند داخل ما بس 10 روزه یا 20 روزه معتاد میشن
جنرال عبدالباقی بهسودی مدیر زندان هرات گفت به اساس فرمان رئیس جمهور 72 تن از زندانیان از حبس رها شدند ولی این اداره هنوز هم با کمبود جای بودوباش برای محبوسین دوچار است. آقای بهسودی انتقال مواد مخدر از سوی بعض از افراد در داخل محبس را میپذیرد اما اطمینان میدهد که تلاش‌ها به خاطر گرفتاری آنان ادامه دارد. او همچنان دست داشتن بعض از کارمندان این اداره در انتقال مواد مخدر به زندانیان را رد نکرد اما پذیرفت که یک شبکه بزرگ از داخل این اداره مصروف این برنامه هستند
و در خود شبکه‌ای که با داخل محبس کار میکنن اونا از این موضوع منفعت میبرن انشالله که با وقت بسیار کم شما خواهد دیدین که ما در اون قسمت هم کار خواهد کردیم شبکه را از بند خواهد بردیم
این مشکلات در حال مطرح می شود که حدود یک ماه قبل نزدیک به 2000 زندانی به خاطر نبود جای و آنچه عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان مطرح می کردند دست به اعتصاب قضایی زده بودند. زندان ولایت هرات در غرب افغانستان گنجایش 800 زندانی را دارا بوده ولی در حال حاضر بیش از 3200 زندانی در آنجا به سر می برند.
حالا هم نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه های چاپ امروز کابل را داریم. همیرا علی‌کوزی برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر کشته و زخمی شدن افراد ملکی و پلیس در سال جاری را مورد بحث قرار داده اند. روزنامه سرنوشت می نگارد 5670 افغان در سال جاری کشته شده اند و طالبان مسلح در این مدت به شمول 50 حمله انتحاری دست به اضافه تر از 6000 حمله زدند. روزنامه یاد شده مقاله را تحت عنوان افغانی شدن جنگ و تنها کشته شدن افغانها به نشر رسانیده که در بخش از آن آمده. تلفات نیروهای خارجی کم شده و هر روز پلیس اردوی ملی و افغانها تحت نام طالبان کشته می شوند. با باور نویسنده به نظر می رسد که پروسه کشتن افغانها به دست افغانها سریع می گردد و آنهایی که محرکین اصلی جنگ هستند روز به روز تضمین حفظ مال و جانشان قوی تر می گردد. در اخیر سرمقاله اضافه شده کشتن از هر جناح که باشد یک عمل نادرست و ناپسند بوده و راه حل مشکلات افغانستان نیست، بلکه آتش جنگ را بیشتر شعله‌ور می سازد. نویسنده پیشنهاد می کند کشته شده های دو طرف درگیر افغان ها اند و لازم است که جلوی آنها گرفته شود. روزنامه محور می نگارد در افغانستان هر هفته 80 پلیس کشته می شود. در سرمقاله روزنامه محور آمده سال جاری نسبت به سالهای گذشته خونبارترین سالها خوانده شده، چرا که مخالفین مسلح با تکتیک های جدید به جنگ شدت بخشیدند. با باور نویسنده ماهیت جنگ در افغانستان ابعاد جداگانه مانند استخبارات خارجی، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، جنگ های داخلی دارد. در سرمقاله اضافه شده با کشته شدن افراد در افغانستان نه تعداد طالبان کاهش یافته، نه مردم عام تمام شده و نه هم نیروهای امنیتی از بین رفته اند، بلکه هر روز خانواده ها را به گلیم غم نشانده، هر روز زندگی انسان ها گرفته می شود، همه روزه جنازه ها به خانه ها برده می شود و یا هم ناله های زخمی ها شنیده می شود. نویسنده روزنامه محور پیشنهاد می کند برای بنیادهایی که در پروسه صلح نقش دارند ضرور است که از طرفین جنگ به طور جدی بخواهند و در ضمن آنها را قانع سازند که به زندگی و مال مردم عام توجه جدی داشته و به کشتن افغانها نقطه پایان بگذارند.
در همینجا رسیدیم به نیمه دومه برنامه از رادیو آزادی. حالا سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
شورای عالی صلح افغانستان از نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برطانیه در لندن استقبال میکند. مسئولان امنیتی قندهار میگویند که مهاجمان مسلح ناشناس بر یک پلیس زن در این ولایت حمله کردند. یک گزارش ملل متحد میگوید که مادر شدن دخترهای زیر سن یک مشکل عظیم در جهان و خصوصا در کشورهای رو به انکشاف میباشد. یک عضو ارشد حزب اخوان المسلمین مصر بازداشت شد. گزارش ها از ازبکستان می رسانند که حساب های بانکی شرکت رسانه‌ای به نام تیرا گروپ که با گلناره کریموا دختر رئیس جمهور ارتباط دارد منجمد ساخته شده است. طبق گزارش ها یک دختر نوجوان در پاکستان پس از اینکه مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و زنده به گور شده از مرگ نجات یافته است. افراد مسلح ناشناس یک زعیم قومی طرفدار حکومت را با 6 عضو خانواده‌اش در جنوب غرب پاکستان به قتل رسانیدند. و در نتیجه آتش سوزی در یک بس در جنوب هندوستان حداقل 40 نفر هلاک شدند.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. مطالب خبری ما در همین جا به پایان رسید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. حالا برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را بشنوید.
در جستجوی انصاف. السلام علیکم. در برنامه این هفته مشکل یک محصل بخش شبانه پوهنتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی را انعکاس می دهیم. بسم الله محصل دپارتمنت کیمیا در این پوهنتون می باشد. او در سال جاری از ولسوالی خاک سفید ولایت فرا برای ادامه تحصیل به شهر کابل آمده است. بسم الله می گوید که با مشکلات جدی اقتصادی روبرو می باشد و فیس بلند پوهنتون و نبود مکان برای بود و باشش در کابل سبب شده که وی از ادامه تحصیل دست بردارد. بسم الله می گوید که توان پرداخت 5000 افغانی فیس را در هر سمستر ندارد.
ما از دولت نام نامدیم که نو وظیفه دارن چی ما پیسه را از کجا بیاریم. دوم مشکلی لیلی از جا محلی بوده باش از ما کجا زندگی کنیم. 5000 افغانی فیس مثال که ما تسلیم کنیم باز با تاکار را 6000 افغانی کرایه بگیری بدون برق اینا را وقتی که جمع کنی 35000 افغانی میشه. وقتی که ما هم 35000 افغانی پیسه نقد می داشتیم در خودم ولایت خوب از پانتون خصوصی می خوندیم.
آقای بسم الله از وزارت تحصیلات عالی افغانستان می خواهد که برای آنده از محصلانی که از ولایات دوردست و ناامن برای ادامه تحصیل به کابل مراجعه می کنند تخفیف را در این پوهنتون های شبانه مد نظر بگیرد. برای این که پاسخ وزارت تحصیلات عالی را در این ارتباط داشته باشیم آقای بسم الله را از طریق تلفن با محمد عظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان وصل کردیم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما بسم الله است. بشنده ولایت فرا ولسوالی خاک سپید. ما با تعلیم پانتون تعلیم تربیت امتحان کنکور سپری کردیم کامیاب شدیم حالا و 15 دپارتمنت کیمیا اینجا شرایط قرار ازی قرار است که مبلغ فیس میسر مبلغ 5000 افغانی پیسه نقد میگیرند در حالی که ما خانه ما یک فامیل ما یک مشکلات اقتصادی را نمیتوانم 5000 افغانی تسلیم تحویل دهیم. ما از وزارت تسلیت عالی می خواستیم امی است که اب با ما امو امکانات تحصیلی را مهیا کنه. اول امو بچه‌ای که از ولایت نمن اینجا اومده کامیاب شون از اونا پیسه نگیرن. دوم به ما محلی بوده باشه تا اینکه که ما به یک فضای امن درس بخونیم.
تشکر نوربخش صاحب بفرمایید مشکلشون شنیدین
حق شما برای دوست خود بسم الله جان که از ولایت فراستن ما برشان تبریک میگم که در جمع 24000 تنی که جوانان عزیز ما بر برنامه‌های شبانه امتحان دادن اینا کامیاب شدن یک موفقیت بزرگ برشان است و یکی اینا از ولایت فرا در کابل پیران تشریف دارن. شما میتونید که وزارت تحصیلات عالی افغانستان مطابق به قانون اساسی افغانستان و اسناد تقنینی خود وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در خصوص محصلان وجود داره برای برنامه های شبانه که خوشبختانه وزارت تحصیلات عالی 18 برنامه شبانه خود هم در مرکز و هم در ولایات داره. امسال 24000 تن امتحان دادن، از اون جمله 10000 تن از اینا پذیرفته شدن و مطابق به شرایط هر کسی که به شکل آزاد میآید فرم میگیره و رهنمود میگیره. ای باید بفهمه که ما به شکل آزاد میایم، هر پوانزه ای را که انتخاب میکنم در هر سمستر باید پول داده شود به خاطر از اینکه اقزامی استادا هست و این نظر به می شرایطی که وجود می داشته. ما مشکلات ای دوست خود می فهمیم و شما می فهمید که 250000 تن از اون جمله بیشتر از 150000 تن در مؤسسات دولتی ما و 100000 تن در مؤسسات خصوصی ما نظر به شرایط درس می خوانند و از این خاطر است که یکی از مشکلاتی را که محصلین عزیز ما دارن همی است که باید شرایطی را که تحصیل میکنن باید بفهمن یا در پوهنتون دولتی یا خصوصی و یا اینکه در برنامه های شبانه باشه. از این جهت آن چیزی را که وجود داره ما میفهمیم مشکل از این دوست خدا. پس وقتی که فرم امتحان میگرفت این شرایط را باید درک میکرد. این درست است که باید وزارت تحصیلات عالی و دولت افغانستان برای شرایط چنین تحصیلی را که برای یعنی میداشته باشه آماده بسازه که خوشبختانه همساله تعداد زیادی از جوانان عزیز ما امتحان کنکور به صورت عمومی سپری میکنن و بالاخره کامیاب میشن. یعنی پول از پیشان گرفته نمیشه تا سطح لیسانس مطابق به قانون اساسی اینا امتحان تحصیلات عالی خود را پیش میبرن. اما شرایط برای برنامه های شبانه مهمی است که باید هر سمستر فیس داده شوه و پیش برد. از این جهت این بله یک موضوع بسیار مهمه.
بله نوربخش بفرمایید.
از این معلوم میشه که بر ما هیچ امتیاز هیچ چانس کردیت وجود نداره که از این معلوم میشه که ما پانتون را کنیم. این مبلغ پیسه که شما میگید در قانون ذکر شما نداریم. خانه فامیل ما در حال اتفاق در اصولی خاک سبید است. لکمه یک لکمه نان شب نداره که بیدا کنه با اولاد خود یا بخود. چطور میشه بر ما پیسه بده؟ اونا میگه در تمام ولایات با چای که محصل هستن اونا دولت برای اونا حداقل 2000 پیسه نقد میده در حالی که شما پیسه نقد میگیره. ما چطور 2000 سا زحمت کشیدیم امروز که ما به 15 دپارتمنت کیمیا کامیاب شدیم ایش دکه ایش.
بله نوربخش صاحب، آیا کدام رای حل برای زینا وجود داره؟ اتر برنامه رو دست داره؟
برنامه شبانه از سالهای متمادی هست که در پوانتون کابل، پوانتون تعلیم و تربیه و پوانزه های دیگه که در ولایات داره می آغاز شده. مطابق با شرایط است، اسناد تقنینی وجود داره و حتی کوشش وزارت تحصیلات عالی بوده که فیس بالاتر گرفته نشه. در سال گذشته کوشش شد که فیس باید به صورت پایین تر بیه، یعنی در هر سمستر بایدی مقدارش به شکل آزاد کسایی که رسمی دولتی است.
بله نوربخش صاحب، فیس چرا شما میگیرین؟
دلیلش این است که شما میفهمین که برنامه های شبانه بعد از ساعت 4 عصر میباشه. استادان محترمی که تدریس میکنن نظر به اسناد تقنینی اینا اقزامه ضرورت دارن و استاف اداری از این جهتی تصویب شده. این موارد فعلی نیست که ما از یک محصل خود یعنی به شکل از این نیروی اسناد موجود است تا بتوانیم به صورت درستر و اساسی‌تری تحصیلات عالی خود را در ولایات و در مرکز پیش ببریم.
یعنی اینطور
ما شرایط دیگه را هم مساعد ساختیم که امروز 150 هزار تن ما در پوهنتون‌های دولتی ما از طرف روس یا اینا یعنی تحصیل خود را پیش می‌برن و مؤسسات خصوصی را که ایجاد کردیم اونا فیس میتن مطابق شرایطش میخوانن و بالاخره شامل همون مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی میشن. این برادر ما کوشش میکرد که خودا میفهموند، بالاخره که وقتی که فهمیده بود که اینجا در شبانه امتحان به اصطلاح پور گرفته میشه، پس چرا روزانه امتحان نداد که در پانتونایی که از طرف روز امتحان گرفته میشد که دفرا خود ما پانتون داریم میرفتن در اونجا تحصیل خود را پیش میبردن، هیچ گونه به حساب موضوع پولی مطرح نمیبود.
بله نوربخش صاحب، اتور یک برنامه روی دست ندارین که به کسایی که از ولایات ناامن و دوردست میاین و موشان سوال خود از دست میتن میخواین که بنا بیان بهش پی بروان و تحصیلات خود دوام بده؟
همه اکنون بیشتر از هزار
تن برنامه را میخوام
ولایات اجازه بدین، هزار تن از جوانان که در ولایات ناامن و کمترین انکشاف یافته اینا ناکام ماندن، پس برنامه را وزارت تحصیلات و امیال درسایشان در پوهنتون کابل ادامه داره تا اینا آماده شوند که برای کنکور عمومی. از این جهت برنامه آمادگی نظر به هدایت رئیس جمهور و همچنان وزارت تحصیلات عالی افغانستان در پوهنتون کابل ادامه داره که از مناطق ناامن و
بله نوربخش، هدف ما برنامه تخفیفی برای این محصلین است که از
ولایت یعنی در این مورد یک مورد چی وجود داشته باشه، اما ما چنین اسناد در این راستا نداریم فعلا.
یعنی چه برنامه در این مورد نیست که یا از اینا پول کم گرفته شوه و یا زمینه بودوباششان مساعد شوه، یعنی لیلیه برشان داده شوه، یک چیز را شما
نداره. فقط از فقط ما لیلیه ها را که 50 هزار تن از محصلین ما در لیلیه ها زندگی میکنن شرایط بسیار خوب برشان آماده کردیم، از هم از زکور و ایناست و همچنان 65% بودجه وزارت تحصیلات عالی مصرف لیلیه ها میشه.
بله شما کدام گفتنی ندارین دیگه؟
از نوربخش خواهش میکنم که از بس به طور مجموعی از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بچه‌ای که از ولایت ناامن به کابل کامیاب بشن از اینا پیسه نگیرن، به دلیل زل که ولایت در ولایت ناامن اونجا پانتون وجود داره اما به نمره پنتر کامیاب نمیشه اینا. وقتی که ما از ولایت فارا اینجا به کابل کامیاب شدیم رو به 235 نمره اینجا پیسه میگیرن، ما پیسه از کجا بریم؟ مجبور هستیم به همین پانزه که کامیاب شدیم راه کنیم بریم به شغل عادی بریم. خواهش میکنه که پانتون تا درجه لسان به طور رایگان شد و پیسه از اینا نگیرن.
چی میگن نوربخش شما؟
بازم ما تاکید میکنم این موضوع قابل توجه هست و همچنان اسنادی که وجود داره برنامه های شبانه که ایجاد میشه نظر به این اسناد تخمینی باید کسایی که تحصیل میکنن بعد از یعنی در برنامه های شبانه باید فیس از پیشان گرفته شوه و این فیس ارتباط میگیره با قضامه استادا که در پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان.
بسیار تشکر نوربخش صاحب، سلامت باشین.
زنده باشین. زنده.
خدا نگهدارتان. از توجهتان تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف منعکس بسازید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، با برنامه این هفته حقیقت چیست، من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. مهمان ما در برنامه امروز محمد اکبر استانگزی، معاون کمیسیون نظارت بر حکومت ولسی جرگه افغانستان است. شما در جریان قرار دارید که این کمیسیون هفته گذشته نامهای افرادی را افشا کرد که به غصب هزاران جریب زمین در افغانستان متهمند. از آقای استانگزی پرسش‌های را در رابطه با مشکلات غصب زمین در کشور و تلاش‌ها برای افشای نام غاصبان رحم میکنیم. با تشکر آقای سانگزی عزیزی که دعوت ما را پذیرفتین، نخست اگر بگوین که چرا فهرستی که 15000 نفری بود از غاصبان زمین که توسط کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه تهیه شده بود صرف نامهای تعداد محدودشان یعنی در حدود 20 نفرشان افشا شدند؟
تشکر از شما. برای خودتان بهتر معلوم است که ما در 8 ماهی که کار کردیم همی چند نفرایی که یعنی فعلا به غصب متهم به غصب هستند یا به چند کاتگوری تقسیم کردیم که او اشخاصی که از 10,000 بالاتر تا 96,000 جریب غصب کرده بودن که 19 نفر شامل 19 نفر می شدن. کتگوری دومش که از 1,000 تا 9,900 یعنی تا 9,999 چی بود کتگوری دومش بود، دیگهش از 100 تا 1,000 بود. یعنی به چند کتگوری مایه را تقسیم کرده بودیم ما در تالار که وقتی که همین مسئله
یعنی شد همین 19 نفر که نامش افشا شد اینا در کتگوری اول بودن،
یا در کتگوری اول بودن که از 10,000 بالاتر متهم به غصب زمین بودن.
چرا کتگوری دوم هم فکر نمی کنید که تا 10,000 جریب زمین هم بسیار زمین است که اینا غصب کردن، چرا نافشان نشان نامشان؟
اگر ما شما بگویم که یک بسوه هم زمین دولتی زمین است، اگر یک جریب هم زیاد است، این 10,000 و 5,000 و 6,000 بسیار زیاد زمین است، جریب زمین است. ما همی نامه کلش نظر به ازی که در تالار از مشکل وقت داشتیم، ما صرف هم کتگوری اول اعلان کردیم، کتگوری دو و سه شام اونمونجا کلش تسلیم کردیم. هر وقت که رسانه بخواه میتونن که از هیئت اداری ولسی جرگه بگیره. چرا ما تصویب کردیم که باید امین 15,300 نفر که هستن نامه کلیگشان افشا شد که به غصب زمین متهم هستن. خب نظر به نبود وقت ما تانستیم کتگوری اولش که مهم بود او را افشا کنیم.
بله. خب در این کتگوری های بعدی از این که نامه شان افشا نشده کیها شامل هستن؟ مقام های دولتی ما هستن؟
ما یک برای کلگ دوستایت میدانتون کسی که ما شما میفهم که واقعا غاصب هستن او تا دیروز یک اویلی در کابل نداشتن، امروز شرکا دارن، اون مردم در لیست شامل نیست. بخاطر از اینکه اون مردمی که آلفیرنده حکومت یا در پوستای بلندی هزی حکومت کار میکنن و یک قواله یا جعلی جور کده یا از محکمه کدام اسناد گرفته، وقتی که ما زیادتر جایی که یارا خواستیم پرسان کردیم که شما چی اسناد دارید، زمین زمین دولتی است که شما شهرک جور کردین یا زمین گرفتین، و برای ما اسناد های را آوردن. به خاطر از اینکه اسناد
تلاش در تلاش های هشت ماهی را شما کمی هم که میسین شما انجام داده، غاصب های اصلی زمین نامشان نامده در این فهرست.
این چیزی که ما بر شما هم لیست که اعلان کردیم یا لیستی که بعدی که اونجا ماندگی است، این لیست را خود ما جور نکردیم. امیل اسفایی که برای شما بهتر معلوم است در مسائل زمینداری وزارت زراعت مسئول ازی است، ما که از وزارت زراعت و وزارت شهرسازی خواستیم که چقدر زمین دولت غصب شده، کیها غصب کرده، آنها برای ما انمی لیست تهیه کرد برای ما داد. ما امیل لیست گرفتیم، امیل لیست گرفتیم، کوشش کردیم که در اینجا اون نفرایی که ما شما میبینیم که غاصب هستن او در شهر کابل مثل شیرپور و کوتل خیرخانه و بعد دیگه جهر غصب کردن، اونوار ما
خواهیم. فهرست هست که از طرف حکومت بر شما تسلیم داشته؟
همین فهرست که از طرف حکومت بر ما داده شده، بدون از اینکه ما کوشش کردیم که چندین جای سفر کردیم که همون کسایی که ما میبینیم که غاصب هستن اونا ما از وای بگیریم. هر کدامی از وای برای خود اسناد جور کرده یا قوالای جعلی جور کرده که او ضرورت به قضا داره.
شما خودتون میگین که اونا قوالای جعلی جور کردن، فکر نمی کنیم شما از ملیس شان قوالای شان جعلی است؟ پس
اینا
چرا بخاطر پیگرد قرار نمیگیرن؟
اینا هست که نال یا اسناد به دست دارن قوالا جور کردن، تا اثبیت قواله صلاحیت کمیسیون ما نبود باید برای ما همین مسائل خود قضا یک طرفه کنه که آیا کلگی مسائل کندی ازی در قضا در شیپ استر محکمه است، در استیناف ولایت کابل است و هم در وزارت مالی، یعنی در مخزن وزارت مالی هستن که یک وقت طولانی را میگیر. بر شما بهتر
شما مراجعه کردیم به دو اداره؟
ما چندین مکتوب، چرا که ما مستقیم نمیتونیم که به قضای چی کنیم، ما نظر به قانون، ما چندین مکاتب به وزارت پارلمانی روان کردیم که از اون طریق به امی اداره یا به می او قوایی که یاس حکومت رسیدن. برای ما در همه قدر وقت در سه مکتوب یک شام جواب داد، حتی زیادتر مسئولین حاضر نمیشدن که برای ما جوابگو باشن. چندین بار ما شای خود مکتوبای خود روان کردیم با یا که آلی فیلان هم اسناد در کمیسون موجود است که سه بار بخاطر از این مردم حاضر شد، حال هیچ کس حاضر نشد، کسی جوابگو نبود.
شما باز هم میتونین صلاحیت های قانونی دارین دوباره از اونا بخواین اونا رو به یا کمیسون هایتان یا به مجلس در جلسه امید دعوت بکنین؟
برای شما بهتر معلوم است که ما نمیتونیم قضا را مثال دعوت کنیم، چرا قضای قوی جداگانه است. حکومت چندین بار ما خواستیم نفرای حکومتی را که چرا هیچ نمیشه، خب بازم گفت که اینا کوشش میکنیم. در این هشت ماه ما نتانستیم به خاطر از اینکه سه مکتوب ما روان کردیم، در یکشان پس جواب از ما داده نشد که چرا اینجا وقتی کمیسیون کم بود، کار بسیار جد است. اگر شما اعلان ما که امیل استار اعلان کردیم که 1.3 میلیون جریب زمین غصب شده، در حالی که در افغانستان از 3 میلیون جریب زمین زیادتر غصب شده، اون مردمی که مثال زمین های را که زورمندایی که زمین ها را غصب کرده نامای از اون نیستن، یعنی 1.5 میلیون دیگه از بالاتر از 1.5 میلیون جریب زمین زورمندا یا مردمی چی کرده که آل فعلا در این نظام کار میکنن.
بله، پس کیها باید می غاصبای اصلی زمین افشا بکنن؟ یک کمیسیون را که شما اولیش جرگه قوی مثال مهم دولت ایجاد کرد، یک کمیسیون و 8 ماه کار کرد، نمای زنا افشا نشد و مشکل را که شما مطرح کردین، پس این کار و وظیفه کی است که اینا را باید پیگیری کنه و افشا کنه نمایشونه؟
تاس قانون نظر به قانون اساسی ما که کدام وظیفه‌ای که خود ولسی جرگه داره، ما کوشش نهایی خود مثال ده 8 ماه کردیم. چرا ما نتونستیم که در 8 ماه اینقدر کار بزرگه که ما کلش تا آخر دقیقه؟ چرا که وقتی که حکومت امرای ما کار نباشه، قوه قضایی امرای ما کار نباشه، نمیتونیم به تنهایی قوه مقننه اینقدر کار پیش بره. باز هم یگانه کار را ما میتونیم که یک کمیسیون دائمی از طرف ولسی جرگه، می کمیسیون دائمی، کمیسیون جور شوه که تا یک پروژه را مثل یک شرکه، یک نفر غاصب بیاره، از پیش معلومات بگیره، اسنادش به قضا روان کنه، از قضا هم همراه ما همکاری کنه او حکومت هم همکاری کنه که ما ثابت کنیم که آیا قوالی ازی اصلی است یا جعلی است. اگر قوالی ازی اصلی باشه، زمینش باشه، باردشم، اگر نه که نیست، راستن از پیش زمینشان گرفته شه یا خودشان هم زیر تعقیب عدلی قرار گرفته، مثل که شما دیدین که ما در 8 ماه خوشبختانه تانستیم که یک قانون غصب زمین جور کردیم که در 17 ماده و در 3 فصل بود.
بعضی از اعضای خودم کمیسیون شما اونا گفتن که در میان افرادی که غاصب زمین هستن، برخی از ولی ها و وزرا هم شامل هستن. آیا دمی 15300 نفری را که شما در بررسی هایتان به دست آوردین که این کسات به غصب زمین دست دارن، اینا شامل هستن در میان از این اولیا وزیرا؟
این راسته که اون نظر شخصی اما اعضای کمیسیون ما بود که به نمایندگی کمیسیون نمیتونست که بگه، چرا که ما چیزی رو گفتم میتونیم که اسناد پیش ما باشه. ما در اسناد خود شاید ایتو مردم باشه که یک والی یک وزیر رو حمایت کنه، مگم نام کسی را آورده باشه به نام یک بادیگارد خود، به نام یک کسی که او را هیچ کس یک چهره ناشناخ باشه، کس نشناخته، به نام از او آورده باشه. خب این قسم که به نام خود یک والی یک وزیر باشه، در پیش ما نزد لیستا یکشان هم نیست.
بله، خب گزارش های وجود داره که همین کمیسیون شما تحت فشارهای شدید بعضی از مخابهای دولتی قرار دارن، به خاطر نمیتونن که نامای تمام همه غاصبای زمین نشر بکنن. آیا شما تحت فشار قرار داشتید در جریان کارتان؟
ما یک چیز به خیت منان میتونم که ولسی جرگه تعداد زیادی وکیل صاحبای کی هستن که مستقل آمدن همین جز مردم رای گرفتن و هیچ وقت از هیچ کس ترس هم نداره او هیچ وقت صدای مردم خودم خاموش نمیکنن. در این کمیسیون هم سر ما تو فشار زور نمیاد کسی بگه، به خاطر اینکه اگر هر کس فشار میاد، امروز ما مطبوعات، ما خودم شخصا نیردم بعد میگفتم که اینی نفر به خاطر زمین خود چرا یا فشار نمی آورد که یا از لیست دلیل شامل نبودن دیگه، به خاطر چی آب فشار می آوردن؟ غاصبان که ما شما میبینید که زمینای کابل غصب کرده، از مزار غصب کرده، از قندار غصب کرده، هلمند غصب کرده، و دلیل شامل نیست، به خاطر چی زور آورد فشار بر سر کمیشن؟ دو وقت یا میتونید دو صورت میتونید که آب فشار بیارن که وا خودشان دلیل شامل بودن، وقتی که یام کوششانی هستن که زودتر مردم همین نامه رو بگیرن تا ما برات بگیریم. خب ما باز هم سر مردم خود صدا میکنیم که مردم برات گرفتن نمیتونه، اصلی غاصبان دیلست نیستن، اینی مردمی هستن که اوام متهم به غصب هستن که آیا یا غصب هست یا نیست، او را بعدا قضایی عدلی، ارگانای عدلی و قضایی ما شما فیصله میکنن که آیا قد یه غصب هست یا نیست. نگه آلی که هستن برد به او مردم ما نمیتیم که او مردم فعل غصب کده زمین چندی سودا کده، او کل مردم ما به چشم یاره میبینن.
همکاری سایر نهادها با کمیسیون شما چگونه بوده در جریانی که شما بررسی میکردین موضوع غصب زمین در افغانستان؟ بله، شما راضی هستید؟
بسیار مشکل تر، یعنی مشکلی که ما داشتیم عدم همکاری حکومت بود امرای ما، که هیچ امرای ما همکاری نکردن. زیادتر اسنادی که ما روان میکردیم، مکتوبای روان میکردیم، پس برای ما جوابشان نمیداد. خودشان که میخواستیم امروز خارج رفته، امروز در اینجا رفته، بقد حتی خودشان هم بسیار سختی حاضر میشه وقتی که باز میان بدن، باز میگفتن اینی چیز پیش ماست، بالاتر پیش ما نیستن. یعنی همه عدم همکاری حکومت یا از همین قوای دو قوای دیگه بود که امرای ما نتانست. اگر یا همکاری میکرد، ما میتانستیم که اقلا از انمی زورواکایی که در این نظام مالده پستای بلند کار میکنن یک دو سه نام خو میگرفتیم تا مردی ما میگفت که وقت این کمیسیون. خب بسیار کوشش کردیم، بسیار زیاد کوشش کردیم، باز هم نتوانستیم، به خاطر از اینکه امرای ما دو قوی دیگه همکاری نکرد تا نامای را که مردم خودش میبینه که در ولایت کی غصب کرده نامای از وارد بیاریم.
بله، نویس سلیمانی گفته که امی موضوع بررسی غصب زمین ها مربوط به اداره ما میشه. آیا شما در جریان کارتان با رئیس جمهور تماس گرفته بودین؟ آیا امی اسنادی که شما تهیه کردید برای ما فرستادین؟
ما امی اسنادی که حال گزارش را که دادیم اینا جمع کردیم که کلش ما اول بعد سانان ولی میکنیم که چارنوالی در این عرصه چی اقدام میکنن؟ ما به خاطر ازی که به چارنوالی یک کمکی کده باشیم بسیار مسائل برشان روشن کردیم، حالا به اسرسی از یا میتونیم که یا چی میتونن، یعنی آبکت یا میتونن زورشان میکشه که امی قاسم میده چی کنن. ما خواهش ما ایست که چارنوالی خودش اگر جایی میتونستن زورت و ما هم نبودن، اول امی شیرپور میگرفتن که کیش زمین برتان داده که در پالوی خود لوی چارنوالی، یعنی اگر بگم در 500 متری لوی چارنوالی است، بعد ایره تزمینه کرد که آیا نمیز شیرپور کی گرفته، به امریکی توضیح شده، یک جای تاریخی بود، امروز کی دیگه هستن.
پس شما باور ندارین که بررسی شود، دنبال شود همی فرست را که شما تهیه کردین از غاصبان زمین؟
ما خب با امید از این روان که ما از این حکومت فعلی هیچ توقعی نداریم که از این غاصبان بازپرس کنن یا از این غاصبان پرسان کنن یا از این مردمی که متهم به غصب پرسان شان که آیا زمین چرا غصب کرد. بخاطر از این که وقتی از این حکومت شش مانده یا که در 12 سال گذشته نتانستن پیش روی غاصب بگیره، انو زمین را به غصب آسان تر ساختن، بر غصب زمین را آوار ساختن، نتانستن که پیش روی غصب آیا دی شش ماه چطور میتانن که پیش روی غصب بگیره. یا مثال غاصبین وقت به مردم نشان داد که این مردم غاصبین است. ما همین قانونم که جور کردن بخاطر زمین چی کردیم که توقع ما از این است که آینده یک حکومت بیا که بعد از انتخابات، یعنی شش ماه بعد که حکومت نو بیا که وا بتانه تا اینمی غاصبین، یعنی مردمی که متهم به غصب هستن یا اون مردمی که بدون از یک دلیل شامل هستن، به چشم خود ما شما میدونیم چرا افتا و بدون اخون پوت نمیشه، اونو مردم از پیش پرسان جا یک حکومت قاطع باشه، یک حکومت مصلحتی نباشه، امکان
نداره. یعنی حکومتی که فعلا چند ماه از عمرش باقی مانده، شما باور دارین که در جریان مدت کمی حکومت از کارش باقی هستی غاصبان زمین تحت پایگرد قرار بگیرن؟
ما هیچ توقعی از این حکومت فعلا نداریم، به خاطر از اینکه یک پروسه انتخابات شروع است. شما میبینین که در این اواخر که امی پروسه انتخابات شروع شده، در تالار اولسی جرگه نصاب ما پر نمیشه، زیادتر قوانین به خاطر نبود نصاب مانده که حالا چه وقت نصاب پر شه.
اما غیر از این وکیلا مربوط حکومت نمیشه، خود وکیلا باید کار بکنه.
یک تعداد به خاطر امی انتخابات، یک تعداد وکیل صاحب امام که هستن و هم به خاطر انتخابات پشتر از این کاندید بگرد، به خاطر از اون کاندید بگرد که آینده یک چوکی یک پوز برشان بده.
پس مشکل در خود اولسی جرگه است.
در ما پیش گفتم که مشکل تا نه تنها در حکومت، در عرصه قوه ما مشکل است.
خب در بررسی های شما تعداد از شهرک ها هم گفته شده که در خود شهر کابل غیر قانونی اعمار شدن، میشه بگوین که بررسی های شما چی نشان میده که امی شهرک ها بیشتر مربوط کیا بودن؟
شهرک های واقعیت 300 و چند شهرک است که 300 و چند شهرک که ما برای ما پرسند که 90 و چند شهرک از یک که هستن اسناد قانونی هم به نظر به می نیست که 100% یک تعداد 100% هست که اسناد خود تکمیل کردن، باقی ماندهش 50% 60% اما اسناد خود تکمیل کردن. مگم یک تعدادش کس هیچ سفت امرای وزارت شهرسازی یا شهروالی ندارن، به سر خود توزیع کردن، به سر خود شروع کردن که مختلف شهرک ها هستن که در سطح افغانستان که بسیار زیاد زمین عطا، زیادتر شهرک هایی هستن که فعلا زمین هایشان مثال 500 جریب هستن یا اضافه ستانی کردن که 1000 جریب دیگر رو گرفتن که امرای ما کس محاسبه
نمیتونه. همین شهرک ها مربوطی که یا بوده،
ما پیشتر برتان گفتم که آل دوز از پلیس کده اوشارتر است، چرا که دوز دوزی میکنه از پلیس کده اوشار کار میکنه. این کسایی که آل فیلن در همین چوکی بلند از حکومت کار میکنه، او از پلیس کده بالاتر، یعنی از ما که بالاتر کار خود میکنه. او مردمی که شهرک ها را جور کده، شهرک از کسی دیگه است، مگم با نام یک شخص دیگه جور کده. اصلی که در این حکومت یا در پوست های بالا کار میکنن یا این مردمی که شهرک های غیر قانونی جور کدن، نام خودش نیست، شهرک به نام یک بیچاره مسکین دیگه جور کرده، چرا چهره خود افشا نمیکنه. این مردم بسیار کار هوشیار رو میکنن. یا اما میگم این غاصبین حرفه‌ای هستن، به خاطر از اینکه یا بسیار امی باریکای مشکلات در نظر دی که یک روز پرسان میشه، اگر بیا باز هم پرسان شون نام منم، نام یک بادیگاردش یا یک نام یک قومیش یا اگنام کسی میگه که یک اندوال چند روزیش باشه.
اگر شما همی اسنادا را برای لوی سرنوالی بسپارین و بعد از او هم توجه نشه و تحت پایگرد قرار نگیره، عکس العمل شما چی خواهد بود بعد از او؟
ما مثل که حال کش خود کردیم، حال امساده خود کشیدیم، حال به تالار می چی گفتیم که یک کمیسیون دائمی به خاطر از این جور شو که تا این مسئله، چرا یک مسئله بسیار بزرگ از بسات افغانستان که زیادتر مردم نمی فعلا از امی را پیسای نامشروع پیدا کردن که مال زیادترش بد امنیتی امی در وطن استعمال میشه پولش. ما کوشش ما این است که یک کمیسیون دائمی جور شو، یک پروژه، یک شهرک، یک جرب زمین بعد زیر چی بیا پوشش بیا پرسان شو از پیشن مسئله که در این است اسنادش دقیق دیده شون که تا بفهمیم که آیا وقت غاصب کی است و کی غاصب نیست، کی زمین داشت کی نداشت، کی است که یک وقت در کابل جا یک بله زمین نداشت این رو شرک دار، از کجا کرد، از کدام منبعی را پیدا کردن. مگر این نفرهای که حال نو آمدن در شهر کابل میبینی که امروز قصر داره نگه دارن، ای از کجا کرد، ای پول از کجا شد، پول کل این پول اینمی ملت زمین اینمی مردم غصب شده و سودا شده.
بله تشکر میکنیم از مهمان ما در این برنامه محمد اکبر استانگزی، معاون کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه افغانستان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com